بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. محور بحث کلی ما شاخصه های حکومت آقا امام زمان روح فدا هست و بحث زمان ظهور و مکان ظهور تمام شد، تنقیح شد، روایات بررسی شد. الان بحث راجع به سن شریف حضرت به عنوان رهبر جهان و به عنوان کسی که در رأس امور قرار گرفته است در هنگام ظهور، سن شریفشون چقدره؟ البته عمر شریف حضرت مشخصه. عمر شریف 255 ولادت حضرته، الان 1441، قریب 1180 سال عمر شریفشونه. و کی ظهور میفرمایند ما نمیدونیم، بستگی به اراده خداوند عز و جل دارد. ولی فرض کنید اراده خداوند عز و جل تعلق گرفت که الان ظهور کند، خب قریب 1180 سال عمرشونه. بحث ما اینه که آیا هنگام ظهور این سن زیاد حضرت نمود میکنه، یعنی در چهره و شکل و شمایل حضرت مشخص است که ایشون در این سن هستن یا نه؟ شکل و شمایل جوانه، در روایات همینه، روایات خاصه و عامه. بعضی از روایات تعیین نکرده است که هنگامی که ظهور می‌فرمایند چه سنی نمود می‌کنه، یعنی کسی که ایشون ببینه بگه چند سالن، تعیین نکردن، فقط گفتن که فی سن شیوخ و منظر الشباب. سن شیوخه، عمری از ایشون گذشته، از نظر سن سال خوردن، اما از نظر شکل و شمائل نه. منظر شباب، بعضی روایات اینجوری گفتن و بعضی از روایات مضمونش این است کسی که نگاه به چهره مبارک آقا میندازه اینجور گمان میبره که 40 سالشونه، یعنی شکل و شمائل مرد 40 سال است. و بعضی از روایات تعبیر شاب موفق، شاب موفق، این زیر 40 میگن. یا طبق بعضی از بیانات کسی است که از نظر اعضا و جواره هیچ مشکلی، معلولیتی، نقصانی، مثلا نقص در حرکت، نقص در هیچی نداره. بعضی روایات اینجوری تعبیر کرده و بعضی از روایات دارد که بین الثلاثین والاربعین، یعنی کسی که حضرت را به چهره حضرت، چهره مبارک حضرت نظر می اندازد، اینجور گمان می کند که بین 30 تا 40، کمتر از این نیست شکل و شمایلشون و بیش از اینم نشان نمیده، نه کمتر از 30 نشان میده و نه بیش از 40. و بعضی از روایات دارد که ابن اربعین، این کسی که نگاه کند به چهره مبارک حضرت، میگیشون 40 سال است، سنشون اینه، حدسش اینه. و بعضی از کلمات بعضی از عامه این است که 60 ساله. کسی نگاه می اندازد به چهره مبارکشون، اینجور گمان می کنه که 60 سال است. البته این در روایت ما نیست، این حرف ارتاطه از محدثین اهل سنت است که راجب انشاءالله بحث خواهیم کرد و قبلا هم بحث کردیم. و در بعضی از روایات داریم که عمر شریف ایشون کلن 120 ساله. البته این نیاز به توجیه دارد، نیاز به بحث دارد، این انشاءالله بحث خواهیم کرد. الان که عمر شریف ایشون 10 برابر اینه، بیش از 10 برابر اینه، پس این 120 سال یعنی چی؟ یعنی کسی که نگاه به ایشون بندازه بگه ایشون 120 ساله است یا نه دوران حکومت ایشون 120 ساله است. اما خود ایشون تو همون روایت دارد وقتی که ظهور می کند فی صورت شاب موفق، بعد بیان می کند ابن 30 سنه. کسی نگاه می کند میگه 30 سالشون. اینها در مجموع روایات ما آمده است و من حیث المجموع ما اینو به دست میاریم، البته منهای روایت ارتاط و منهای اون روایتی که میفهمد کل عمر شریفشون 120 سال است که اون باید بحث کنیم، از مجموع باقی روایت اینجور استفاده میشود که شکل و شمائل ایشان جوانه و هر کس هم که حدس میزنه، گمان میکنه، مزنش به 40 نمیرسه. بله سن شریف ایشون زیاده ولی نشان نمیده، هر که نگاه کنه ایشون جوان هستن. خب اجازه بدید ما به روایات بپردازیم. اولین روایتی که مطرح کنیم از آقا امام رضا است علیه السلام، این را مرحوم صدوق در کمال الدین نقل می فرمایند، جلد 2 صفحه 76 از ریان ابن سلط میگه به امام رضا عرض کردم قلت للرضا انت صاحب هذا الامر، یعنی مرتکز بود در ذهنشون که بقیت الله حضرت ولی عصر که از اهل بیت نبی مکرم است حاکمیت حکومت رو دست میگیره و شرق و غرب عالم در اختیار ایشون. وقتی که اقتدار امام عصر، اقتدار امام رضا علیه السلام را دید، خب به عنوان ولی عهد، ولایت عهدی، حکومت عباسی شرق و غرب عالم را داشت و الان امام رضا علیه السلام فرد شماره دوی این جهانه به نظر آقای ابو سلط، ریان ابن سلط. پس دیگه چیزی نمونده به اینکه اولین شخص عالم بشود. اقتدار حضرت را که دید، نفوذ کلمه حضرت را دید، از طرفی در ذهنش مرتکز است که یکی از اهل بیت حاکمیت بر کل جهان پیدا میکنن. لذا به امام رضا عرض میکنه که اون صاحب امر شما هستید، یعنی اون موعود شما هستید. امام فرمودن که انا صاحب هذا الامر، بله امروز ولی امر من هستم، امروز صاحب این امر من هستم. ولکنی لست بالذی املاها عدلا، ولی اونی که در ذهن شما هست که زمین رو پر از عدل و داد می کند همونطوری که پر از ظلم و جور شده باشد، اون مأموریت به عهده من واگذار نشده، من اون نیستم. و کیف اکون ذالک، چگونه من صاحب اون مسئولیت و اون مأموریت باشم؟ الا ما ترا من ضعف بدنی، میبینی اولا من از نظر جسمی توان چندانی ندارم. و ان القائمه، قائم آل محمد و اون کسی که این مأموریت به او محول است و انجام میده، هو الذی اذا خرج کان فی سن الشیوخ، هنگامی که خروج میفرماید، قیام میفرماید، سنشون سن شیوخ سال خورده است. اگه تعبیرم درست نبود استغفار میکنم. عمری از ایشون گذشته. عرض کردم اگه الانم حضرت ظهور بفرماد قریب 1080 سال عمر شریف شده. کی ظهور میفرماد؟ در چه سنی؟ الله اعلم. لذا امام رضا میفرماید که صاحب در قائم کسی است که هنگام ظهور از نظر سن عمری از او گذشته است، سنی از او گذشته است. و منظر شبان، اما از نظر شکل و شمائل، شکل و شمائل جوان هاست. قویان فی، شاهد ما همینجاست، می فهمد و منظر شبان تتمه روایت قویان فی بدنه، این در بحث ویژگی های بدنی و شاخصه ها را بیان خواهیم کرد انشاءالله. قویان فی بدنه حتی لو مد یده، اونقدر از توان جسمی بالایی برخوردار است که اگر دست ببرد به تنومندترین درخت رو زمین، اون را از ریشه و بن قطع می کند. لو مد یده الى اعظم شجرت على وجه الارض لقلعها، اون از ریشه در میاره. ولو صاح بین الجبال، اگر در کوهستانی بین کوها فریادی بزند، لتدکدکت صخورها، اون سنگ های کوه به هم میریزه. خب یکون معه عصا موسی خاتم سلیمان، اینها را به همراه دارد. در فصل معجزات و مواریث انبیا و ائمه به این اشاره خواهیم کرد انشاءالله. خب خاتم سلیمان همراهشه، عصای موسی همراهشه، یعنی اون معجزات، اون کارهایی که خاتم داشت، عصای موسی داشت، تمام اون کارهایی ها را حضرت پیش حضرت مهدی است، همه این کارها را حضرت در اختیار دارد و انجام میدهد. او کیست؟ ذاکر رابع من ولدی، اونی که شکل شمائل هنگام ظهور منظر شبانه است، او چهارمین فرزند از نسل من است. خب اولینشون امام جواد، فرزند امام جواد امام هادی دو، فرزند امام هادی امام عسکری سه، فرزند امام عسکری امام زمان علیه السلام، میشه الرابع من ولدی. یغیبه الله فی ستره ما شاء، در پس پرده های غیبت مستور است، خدا او را مستور گردانیده است. تا چه زمان؟ ما شاء الله، اونقدری که خداوند عز و جل اراده کند. ثم یظهره، بعد اراده می کند خداوند عز و جل حضرت مهدی را ظاهر می کند. اون وقت یملأ به الارض، به وسیله حضرت مهدی علیه السلام ارض را، زمین را پر از قسط و عدل می کند. کما ملئت جورا و ظلما، همونطوری که پر از ظلم و جور شده بود. خب شاهد این عبارت بود، فی سن الشیوخ و منظر الشبان. یه طبیعی نفرمودن امام رضا که اصلا چقدر در چه سنی نمایان میکند چهره مبارک امام، شمایلشون. خب این روایت در کتاب های معتبر ما تقریبا نقل شده، کمال الدین جلد دو اینو نقل کرده است. بعد از اون اعلام الورای طبرسی صفحه 407 از کمال الدین نقل کرده است. البته یه عبارت اضافی هم دارد، ما شاهد بحث ما نیست، ولی عبارت اضافی دارد که انی آیس ما کانو قد نودو ندا، در دورانی زمانی نداء آسمانی در ارتباط با ظهور آقا شنیده می شود که مردم در منتهای نومیدی و یأس هستند. قد نودو نداء یسمع من بعد کما یسمع من بعد، از دورا دور صدا شنیده می شود. کما یسمع من قرب، همونطوری که یعنی همه برای همه یکسان است. اونایی که نزدیکن همون جور میشنون، اونایی که دور هستن، اونایی که دور هستن نداره همون جور میشنون که اونایی که نزدیک هستن. یکون رحمتا للعالمین، اون ندا که در پی آن ظهور است برای مردم رحمت است و برای کافرین عذاب است. خب بعد از اعلام الورا، کشف الغمه، اربلی، جلد 3 صفحه 413، به نقل از اعلام الورا، بعد از اون الصراط المستقیم، نباطی، عاملی، جلد 2 صفحه 229 این حدیث را نقل می کند، همون نص ابن بابوه کمال الدینه. بعد از اون هم مرحوم حره عاملی در کتاب شریف اثبات الهدات جلد 3 صفحه 478 به نقل از کمال الدین. بعد از اونم مرحوم فیض در نوادر الاخبار صفحه 267 از کمال الدین، به نقل از کمال الدین، یعنی همون نصا میاره و میگه از کجاست. بعد از اونم مرحوم سید هاشم بحرانی در کتاب شریفشون حلیت الابرار جلد 5 صفحه 257، ولی عبارت این عبارت است: و منظر الشاب. متن چی بود؟ منظر الشبان. در متن ایشون منظر الشاب میارد، معنا یکیه ولی عبارت اون شبان جوانها، قیافه جوانان، این قیافه جوان. و بهار الانوار هم جلد 52 صفحه 322 از کمال الدین نقل می کند. آیت الله صافی هم در منتخب الاثر صفحه 221 از کمال الدین. و ما هم این حدیث را، حدیث شریف را در جلد 5 معجم احادیث الامام المهدی صفحه 444 نقل کردیم. خب متن را قرائت کردیم با توضیح اجمالی و منابعش را هم نقل کردیم. حال نوبت بررسی سندی است. این روایات استفاضه دارد، مستفیضه، که سن یعنی چهره مبارک حضرت هنگام ظهور چهره سال خورده نیست، چهره یک جوانه. اون تا خب چون روش ما جز در چند مورد محدود روش ما بررسی سند هم هست، ما سند این روایت را بررسی میکنیم. این روایت را مرحوم صدوق از استادش احمد ابن زیاد ابن جعفر همدانی، او هم از علی ابن ابراهیم قمی و علی ابن ابراهیم قمی هم از پدر بزرگوارشان ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم از ریان ابن سلط نقل می فرماند. به نظر عقیق این روایت از نظر سند صحیحه، هیچ مشکل سندی ندارد. اما الان یک یک بررسی میکنیم. احمد ابن زیاد همدانی یا همدانی، ایشان مورد وثوق و هیچ تأمل و تردیدی در وثاقت او نیست، مرحوم مامقانی در جلد 6 صفحه 146 متعرض شخصیت ایشون شده است، از علامه نقل می کند، علامه حلی، که کان رجلا فقه دین فاضل رضی الله عنه، مورد وثوق بوده و متدین و پابند بود، دین متعبد بود و فاضل هم بود رضوان خدا بر او. باز مرحوم ابن داوود در کتاب شریفشون، در رجالشون میفهمد که فقه. ولی میخوام عرض کنم که اصلا قبل از این که ما از متأخرین، علامه از متأخرینه، ابن داوود از متأخرینه، قبل از این باید از خود قدما نقل کنیم و خود صدوق در کمال الدین جلد 2 369 اینو توثیق کرده و مده از کان رجلا ثقتا دینا فاضلا علیه رحمت الله و رضوانه. همین بسه، جرح هم که نداره، همین توثیق کفایت میکنند و توثیق علامه ابن داوود به عنوان مؤید بیاریم. و علاوه مرحوم صدوق اکثار کرده است روایت از ایشان را بدون واسطه و مرحوم شیخ طوسی هم در فهرست وقتی که نام ایشان را میبرد میفرماید که رضی الله عنه ترزی میکنه. البته در این نسخه های فعلی این ترزی نیست، اینی که ما الان نقل میکنیم بیانی است که قحبایی در مجمع الرجال جلد 1 صفحه 42 از فهرست طوسی در ترجمه و شرح حال ابراهیم ابن رجاء جهدری نقل کرده است. از این معلوم می شود که این فهرستی که الان هست ممکنه سقط هم داشته باشد. این ترزی ها لااقل این ترزی که در اینجا بوده حذف شده است. خب مرحوم آقای مجلسی و تریحی و کاظمی در مشترکات و صاحب بلغة المحدثین همه ایشون توثیق کردن. پس میشه اینجوری گفت که اتفاق علمای جرح و تعدیل بر توثیق مترجم است، توثیق این آغاز، و هیچ جایی برای تشکیک در وثاقت و جلالت او نخواهد ماند. این خلاصه ای مطالبی بود که ما از کتاب شریف تنقیح المقال جلد 6 صفحه 148 نقل کردیم. البته مرحوم آقای خویی هم نظر منفی نسبت به ایشون ندارن، همون توثیق مرحوم صدوق را نقل می فرمایند و ظاهرا می پذیرند و دیگه نظر منفی نسبت به ایشون ندارن. اما ریان ابن سلط که راوی این حدیث است، ایشون هم ظاهرا هیچ مشکل و ایرادی ندارد. مرحوم آقای ممقانی در جلد 27 صفحه 400 به شخصیت ایشان می پردازد و می فهمد که ایشون بعد حرف اولا حرف شیخ توسی را نقل می فرماید که گاهی ایشون از اصحاب امام رضا قرار میده و می فهمد که بغدادی فقه، گاهی از اصحاب امام هادی قرار میده، بعد می فهمد که البغدادی بله فقه و بعد مطلبی را از نجاشی نسبت به ایشان نقل می کند که ریان ابن سلط الاشعری القمی روا عن الرضا علیه السلام کان ثقتا صدوق، مورد وثوقه و صدوقه. بعد می فرماد که بله کتابی هم دارد، جمع فیه کلام الامام الرضا، تقریرات فرمایشات امام رضا را در ارتباط با فرق بین الآل والامه، امت آل، آل رسول الله، امت رسول الله، فرقشون چیز، بیانات امام رضا را جمع کرده است. مرحوم علامه حلی هم فرموده است که کان ثقتن صدوق، ابن داوود هم همین فرمایش رو فرموده است. مرحوم مجلسی مشترکات کاظمی و دیگران اینا همه توثیق کرده. مرحوم وحید بهبهانی می فرماد انه کان حفیا عند المأموم مقربا لدی، خیلی عزیز بود، خیلی مقرب مأمون بود و از خواص و صاحب اسرار مأمون بود. ایشون را گاهی برای کارهایی میفرستاد، مأموریت میداد مأمون به ایشون. در این حال کان شیعی فی الباطن، به حسب ذات دستگاه بود اما شیعه بود. و مطالبی از ایشان نقل شده است که تأیید میکند این مطلب را، اعتقاد داشت به امام علیه السلام، مخصوصا اون جریانی که پیام میده به امام میخوام برم سفر، مأموریت میخوام برم، خواهش میکنم یه لباس خودتون را که میپوشید به من بدید و یک چند درهم از اون دراهمی که دست خودتونه از دست خودتون میخوام. این جریان را مرحوم کشی نقل میکند از معمر ابن خلاد، یه ریان به من یه روزی گفت همون وقتی که مأموریت پیدا کرده بود که جایی بره، بعضی از روستاهای خراسان میخواست اعزام بشه، معمر ابن خلاد میگه که ریان به من گفت که دوست دارم یه اذن ملاقات بگیری از امام رضا فأسلم عليه وأودعه، میخوام خدمتشون سلام کنم و وداع کنم، میخوام سفر برم و یه درخواستی هم دارم، و احب ان یکسونی من ثیابه، ان یکسونی من ثیابه، لباس های شخصی خودش رو یه به من بده، و ان یهب لی من دراهمه التي ضربت به اسمه، از اون درهم هایی که به نام حضرت خورد و نام شریف حضرت روی اون سکه ها هست، یه چند تا از اونها میخوام دست مبارکشون بگیرم. معمر میگه که دخلت علیه، رفتم خدمت امام رضا که گزارش بدم، عرض کنم که ریان از من چه خواسته. هنوز گزارش ندادم، خود امام به من فرمود، قال لی مبتدئا، بی مقدمه فرمود، یا معمر، ریان یحب ان یدخل علینا، ریان دوست داره که بر ما وارد شه، با ما ملاقات کنه، و دوست داره که و اکسوه من ثیابی و اعطیه من دراهمی، از من یه لباس خاص میه، لباس میخواد، بعضی درهم ها رو از من میخواد. گفتم سبحان الله، والله ما سألنی الا ان اسألك ذلك له، والله به خدا قسم همین بود، اصلا این درخواستش بود که از شما همچین اذنی بگیرم. امام فرمود یا معمر ان المؤمن موفق، مؤمن همیشه توفیقات همراشه، قل له فلیجه، بگو بیاد، بگو بیاد. قال فامرته فدخل علیه، رفتم به ریان گفتم که آقا اجازه دادن باشه بیا. فدخل علیه فسلم علیه، خدمت آقا عرض سلام داشت. فدعا بثوب من ثیابه، از امام درخواست کرد از اون پیراهن‌های شخصی خودشون به من بده. فدعا بثوب من ثیابه، امام هم یه دونه از درخواست کردن که یه دونه از اون پیراهن‌های از داخل بردارن بیارن به ایشون بدن و دادن. فلما خرج قلت، وقتی که رفت بیرون بهشون، به هم رفتیم بیرون به هم، بهش گفتم که خب ایو شیئن اعطاک، آقا چی به تو دادن؟ فاذا فی یده 30 درهما، 30 درهم از اون درهم هایی که به نام حضرت ضرب خورده بود و از دست مبارک حضرت به ایشون رسیده بود، 30 درهم به ایشون داده شد. باز در ارتباط با ولایت مداریش این روایت نقل شده است، عیون الاخبار مرحوم صدوق می‌فرماد که یه وقت مأمون به ریان مأموریت داد، گفت که یا ریان اذا کان غدن و حضر الناس، فردا جلسه که میشه، اجتماع که میشه، مردم حضور پیدا میکنن، تو بین فرماندهان بنشین و فضائل امیر المؤمنین رو بگو. فقعد بین هؤلاء القواد وحدثهم بفضل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، فضائل امیر المؤمنین برشون بیان کن. قلت یا امیر المؤمنین ما احسن من الحدیث شیئا الا ما سمعتهم منک، من چیزی بلد نیستم مگر چیزی که از تو شنیدم. تا میرسد فلما کان من الغد، فردا که شد، قعدت بین القوات فی الدار، من فرماندهان نظامی رو جمع کردم، شروع کردم برایشون نقل فضائل امیرالمومنین و میگفتم من از مأمون شنیدم، از پدر مأمون، حدثني امیرالمومنین عن ابیه عن آبائه ان رسول الله، از مأمون شنیدم که مأمون از پدرش نقل، از همین جور تا به پیامبر اکرم خب که پیامبر چی فرمود؟ من کنت مولا فعلی مولا. باز حدیث کرد برای من، نقل کرد برای من مأموم، سندش رو نقل کردم که از پیامبر اکرم که پیامبر فرمود علی منی به منزلت هارون من موسی. ریان میگه که من گاهی اشتباه هم میکردم، مخلوط میکردم بعضی سند و بعضی مثلا بعضی از متن را، عبارات را، و کنتو اخلط الحدیث بعضه به بعض، یه حدیث را اتکش از اینجا یه اتکش از اونجا میگرفتم، گاهی اشتباه هم میکردم. لا احفظو علا وجه، درست نمیتونستم نقل کنم. بعد از اینکه جلسه تموم شد مأمون سراغم فرستاد، نگاهش به من افتاد، گفت یا ریان ما ارواک دل احادیث و احفظک لها، بارک الله، چقدر حافظ حدیثی، چقدر خوب حفظ کردی، خوب روایت نقل کردی و خوب بحث کردی. اجمالا ایشون یه همچین روحیه ولایت مداری داشت، لذا راجع به ایشون گفته شده است هیچ جای تأمل و تشکیک در وثاقت او نیست. لا ينبغي التأمل او التشکیک في وثاقة المترجم و جلالته، ای فرمایش فرزند مرحوم ممقانی است، و تسلبه في ولائه، خیلی محکمه در ولایت مداری لأهل البيت، و علیه فهو ثقة جلیل، شخصیت موثقه، شخصیت بزرگی است. و روایت صحیحه من جهته، یعنی اگر سندش تا ایشون درست باشد ایشون مشکلی ندارد. این خلاصه مطالبی است که راجع به ریان در جلد 27 صفحه 400 مرحوم ممقانی فرمودند. مشکل اگر مشکلی هم باشد در ارتباط با ابراهیم بن هاشم است که انشاءالله در جلسه بعد به آن اشاره خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.